تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی. جلسه ششم، سوره بقره، انتهای آیه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. الف لام میم رو جلسه گذشته بحثش به همون مقداری که عرض کردم کافی باشه. ذالک الکتاب، ذالک رو عنایت داشتید که یه نکتهش رو مخصوصا میخوام دقت بیشتری بهش بفرمایید. اگر در زبان عربی اشاره به دور است و همه جا ترجمه میشه این کتاب که اشاره به نزدیک میگیرن، دو سه راز داشت که این مخصوصا دو تا رازش رو عنایت بفرمایید. یکیش در زبان عرب برای عظمت اشاره به نزدیک رو با ضمیر دور هم به کار میبرن که این ذالک عظمت این کتاب رو میخواد برسونه، لذا آن کتاب، نه این کتاب عظیم، بدین منظور. قسمت دوم عرض کردم که طبق مباحث عقلی و شرعی باطن عالم، ملکوت عالم، حقیقت ماورایی این عالم با ظاهر عالم قابل مقایسه نیست. اگر میگه ذالک الکتاب، ملکوت این کتاب هست که اون ملکوت کتاب در عالم بالاست، کما این که راجع به کعبه هم ما داریم. اگر این خانه سنگی و گلی رو ما در مکه مکرمه زیارت میکنیم و طواف میکنیم، اصل کعبه که ملکوت کعبه است در بیت المعموره که اشاره به اونجا میشه. لذا این ذالک الکتاب میخواد توجه به باطن این کتاب که وجهه‌ای و یک تجلی از باطن کتاب وجود مقدسه ائمه اطهار علیهم السلام. این رو من در بس گفتم، عرض کردم بحث مفصلی داره که انشاءالله در جای خودش به مناسبت به این بحثم خواهیم پرداخت. پس این مقدار کافی. ذالک الکتاب، کتاب در زبان عربی به نوشته میگن، نامه رو کتاب میگن، یه یادداشتی که الان بنده و شما نوشته باشیم کتاب میگن. کتاب به همین معنی که ما در فارسی به کار میبریم، نوشته ای رو اومده باشیم، جلد کرده باشیم و بین دفعتین قرار داده باشیم، اینم کتاب میگن. لذا ذالک الکتاب چون اشاره به قرآن کریم است، با توجه به الف و لام که بر سر کتاب در اومده، یه وقت کتاب میگیم یه وقت ال کتاب میگیم. مثل این که الان بنده به صورت عام در جمع شما دوستان بگم کتاب خونده ای، اگر بنده عرض میکنم کتاب خونده ای، آیا کتاب خاصی مورد نظره؟ کتاب خونده ای، حالا ممکنه این کتاب دینی باشه، غیر دینی باشه. در کتاب دینی ممکنه اعتقادی باشه، ممکنه احکامی باشه، ممکنه اخلاقی باشه، ممکنه تاریخی باشه، ممکنه تفسیری باشه، عامه. یه وقت میگم کتاب زمان. کتاب مورد نظر اسم میبرم، مثلا کتاب نهج البلاغه را خونده ای، کتاب نهج البلاغه دیگه مشخص شد، یا این کتاب را خونده ای. ال کتاب، الف و لام وقتی بر سر کتاب در اومده، در زبان عربی یک خاصیت الف و لام اینه که معرفه میکنه، یعنی مشخص میکنه، یعنی معین میکنه، کتاب معین، این کتاب معین، یعنی قرآن. پس این دیگه از نظر عربی مشخص میشه، ذالک الکتاب. لا ریب فیه که دو جور خونده میشه، لا ریب فیه هدن للمتقین، لا ریب فیه هدن للمتقین، خیلی فرق نمی کنه، هر دو یه معنا رو می رسون. حالا لا ریبه، ریب رو ما اگر از نظر فنی بخوایم دقت بکنیم و یه مقدار با دیده تخصصی، ریب با شک، شک ما در فارسی میگیم، با وهم و ظن فرق میکنه. میگن انسان نسبت به یه مطلبی وقتی میخواد نظری پیدا بکنه یا نظری بده، اگر 100% نسبت به مطلب باور داشت، اطمینان داشت، مطلب براش 100% بود، این رو بهش میگن یقین. الان بنده و همه شما نسبت به این که در این لیوان آب هست 1% هم تردید نداریم، لذا اینو میگیم یقینی است که این لیوان آب دارد. 100% رو میگن یقین. اگر 50% احتمال میدم آبه، 50% مثل سراب که از دور چشم ما گاهی اشتباه میکنه، الان نور زده یه شفافیتی پیدا کرده روی این سطح جاده مثلا، نمیدونم آبه یا آب نیست، 50% احتمال میدم آب هست، 50% احتمال میدم آب نیست، این رو بهش میگن شک، چون بینابینه، ممکنه باشه ممکنه نباشه. اگر احتمال از 50% بیشتره ولی از 100% کمتره، چون 100% تو دیگه احتمال نیست، میشه یقین، 100% نیست ولی از 50 بیشتره، حالا 51 52 70 80 90 ولو 99، اینو بهش میگن ظن، که ما تو فارسی بهش میگیم گمان، که در قرآن کریم داریم یک جا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، در جای دیگه داریم ان بعض الظن اسم. حالا از نظر اخلاقی اجازه بدید این نکته رو هم اشاره بکنم، این که میفرماید ان بعض الظن اسم، بعضی از گمان ها گناهه، یا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن و گمان شما رو از حق بی نیاز نمی کنه بلکه باید دقت بشه، به خصوص اگر پای حقوق دیگران در میان باشه، شما با ظن نمیتونید عمل کنید. البته توجه دارم الان ممکنه آقایون بگن مگر در فقه ظن حجیت ندارد؟ بله داره، حالا عرض میکنم، فرقش هم اینجا عرض میکنم، در فقه همه فقها فرمودن مرحوم شیخ انصاری به عنوان خاتم المجتهدین و استاد الفقها در کتاب رسائل که کتاب اصول فقه هست، اون اوایلش بابی داره حجیت ظن. مثلا حجیت ظن یعنی چی؟ بنده تو شکیات، الان شک کردم رکعت دومه یا سومه، میگن اگه ظن دارید رکعت سومه بنا رو بر سوم بذارید کافیه، یعنی 50% میچربه، با این حجیت ظن دیگه، ظن در اینجا برای ما کافیه. اما ان الظن لا یغنی من الحق شیئا منظور چیه؟ که حالا من لا ریب فی، ریب رو میخوام بگم این اینجا روشن بشه تا بعد برگردم، این بیشتر به مسائل حقوقی و اخلاقی برمیخوره که رعایت باید دقیق تر باشه، چون دین سخت گیری نداره، میگه شما داری نماز میخونید شک کردی بین دو رکعت سه رکعت، نمیخواد دین شما رو اذیت کنه، یه مقداری فکر کن، اگر احتمال قوی تر دادی که زن میشه همونو بنا بگذار برو جلو. اما در یه مسائل حقوقی، من نمونه تاریخیشو میگم، دوران خانه نشینی آقا امیرالمؤمنین علیه السلام، یکی اومد گفت که یه بنده خدایی رو به جرم آدم کشی دارن میبرن حد بزنن، اعدامش کنن، گردن بزنن، و فریاد میزنه که داد منو به علی برسونید که کمکم کنه. امیرالمؤمنین لباس پوشیدن، تشبه آوردن، چی شده؟ گفتن این آقا از یه خرابه میومد بیرون، خنجری به دستش بود، خون میچکید، دامن خونی بود، آستینش هم بالا زده، ما توی خرابه نگاه کردیم دیدیم یه آدمی رو کشتن، داره جون میده، این آقا از خرابه اومد بیرون، گرفتیمش، گفتیم قاتله. حضرت فرمودن که با چشم دیدید این آقا کشت؟ گفتن نه، ما ندیدیم کشت. فرمودن خود این آقا اعتراف کرد که من کشتم؟ نه، خودش هم اعتراف نکرده، چون اقرار العقلاء على انفسهم جائز، عاقل اگه اقراری کرد نسبت به خودش کفایت میکنه، گفتن نه اقرارم نکرده. فرمودن دو شاهد عادل دیدن که شهادت بدن ما دیدیم این آقا کشت؟ گفتن نه. فرمود نمیتونید بکشید اینو، چون شما ظن دارید، گمان دارید این قاتله، اما اینکه یقین که حاصل نمی کنه چه بکنیم؟ فرمود دست نگه دارید، نگشته. اتفاقا بعد از چندی قاتل پیدا شد، معلوم شد که این آقا خونش وصل به این خرابه بوده، توی منزل داشته گوسفند رو ذبح میکرده، کار دستش سر گوسفند بریده خونالود، قاتل اصلی اون بیگناه رو توی خرابه داشته میکشته، صدای ناله مقتول بلند میشه، ایشون خونش وصل به خرابه بوده، میاد تو خرابه ببینه چه خبره، میاد یه آدمی رو کشتن، تا میاد بیرون گیر میافته. این که گفتن بین حق و باطل چار انگوش فاصله است، چشم و گوش شنیدن که بود مانند دیدن، حتی در مسائل اخلاقی و حقوق دیگران زنم باشه کفایت نمی کن. که زن از 50% بالاتره، برای اینکه نظام اخلاقی، ارزش‌های اجتماعی انسان‌ها در جامعه باقی. من احتمال قوی دادم آقا چنین است، چرا حکم می‌کنی؟ نمی‌شه اینجوری وارد شو. خب از 50% بالاتر میشه زن، کمتر از 50%، 49%، 48%، 30%، 20%، 2%، 1%، 0 باشه که هیچ. از 0 که اومد بالا 1% به 50 نرسه، اینو بهش میگن وهم. وهم خیلی بیارزشه، کمتر از 50%. 50% شد میشه شک. بالاتر از 50% به 100% نرسیده میشه ظن. 100% میشه یقین. لا ریب فی، ریب شکه. معمولا نشانه احتمالات رو شک میگیرن، 50-50 میگیرن، این بر بگیرم اون بر بگیرم، نمیتونم این بر رو ترجیح بدم، نمیتونم این بر رو. در اموری که انسان نمیتونه قاطعانه وارد بشه و با احتمال میخواد بگه، معمولا میگم شک دارم. حالا اصولا این از تخصص اهل فن اومدن جدا کردن، اما نوعا تو عرف جامعه زن رو هم به معنی شک میگیرن. مثلا از یه آقایی میپرسم، فرض کنید سر خیابون ننوشتن کوچه خیابون بسته است، خیابون بسته است، میگه شک دارم. ممکنه 2% احتمال میده، ممکنه 80% احتمال میده، همش میگه شک. منتها دقت اگه بکنیم این شک واقعا شکه یا وهمه یا ظنه. قرآن که میفرماید لا ریب فی، شکی در آن نیست، به زبان عرفی گفته، به زبان فنی نگفته، یعنی ظن رو هم در بر میگیره. حالا از کجا میگم قرآن به زبان عرفی گفته؟ چون اگر یک کلمه ای رو که ما در یه جمله به کار میبریم معانی مختلف داشته باشه، باید با قرائن بفهمیم کدوم معنی مورد نظره. من را مثال میزنم، اما از معانی حقیقی و مجازی یا معانی عرفی و اصطلاحی یا لغوی، هیچ فرقی نمیکنه. الان هر دوتا رو مثال میزنم، دقت بفرمایید. فرض کنید که بنده، ما در زبان فارسی شیر یک کلمه است، حیوان درنده رو در بر میگیره، شیر آب رو در بر میگیره، شیر نوشیدنی رو هم در بر میگیره. بگم چون سینه درد میکند شیر استفاده کنید، کسی تردید میکنه یعنی شیر جنگل رو بکشید گوشتش رو کباب کنید بخورید؟ قرینه داره چون سینه درد میکند شیر استفاده کنید یعنی شیر نوشیدنی. کسی میگه من رفتم توی ابزارالات شیر فروشی شیر بخرم، شیر آب رو، این قرینه داره. معنی اصطلاحی و لغوی هم همینطوره. این معنی حقیقی مجازی بود. معنی اصطلاحی و لغوی، استعمار. استعمار در اصل معنی لغویش چیه؟ عمران آبادی کردن، اصطلاحا بهره کشی کردن، کلا سر دیگران گذاشتن. حالا اگر ما خوندیم امیرالمؤمنین علیه السلام در دوران خانه نشینیش در مدینه، اطراف مدینه رو استعمار میکرد، یعنی زمین ها رو آباد میکرد، درخت میکاشت، کلمه باید معنی بشه. قرآن به زبان عرفی داره سخن میگه، مگر بیان کنه معنی تخصصی اصطلاحیه. لذا وقتی میفرماد لا ریب فیه، یعنی نه وهمه، نه شک، نه ظنه، چون قرینه نداره که من اینجا دارم اون اصطلاحات منطقی رو به کار میبرم. بیان زبان عربیه، زبان عربی هم عرفشینه. پس لا ریب یعنی هیچ احتمالی نیست، ولو 99% قطعی و یقینیه. شما به هر عالم غیر مرتبط با وحی، فقها، مجتهدین، خیلی هم پاک، عالی در سطح بالا، اما جرأت دارن فتوا میدن بگن حکم 100% همین است غیر از این نیست، کسی گفته؟ نمیتونه بگه، میگه والله اعلم. مجتهدینی که گاهی این دقت ها را میکنن، مرحوم علامه حلی رضوان الله تعالی علیه از فقهای بزرگ شیعه 700 سال قبل در نیشابور، شخصی اومد گفت حضرت آیت الله گوسفندی رو ذبح کردیم، اتفاقا توجه نداشتیم، خون جاری شد، ریخت تو چاه. آب چاه پاکه یا نجسه؟ مسئله تا اون زمان مطرح نشده بود. مرحوم علامه حلی آیات مربوطه رو، روایات مربوطه رو زیر و رو کرد، بررسی کردی، دید اون چه که برداشت فقهیش آب چاه در حکم آب جاریه، چون منابع زیرزمینی به هم دیگه متصله، آب جاری هم این مقدار خون در او ریخته بشه رنگ و طعم بر نگرده نجس نیست، شرعا پاکه. اما گفت خودم تو خونه چاه دارم، نکنه چون چاه در اونجا اونم قدیما خیلی قیمت داشته، این علاقه شخصی من به مال خودم باعث شده من اینجوری فکر کنم که یه روزی هم اگه چاه من آلوده بشه، خب این چاه اگه نجس باشه باید پر کنم، هزینه داره. گفت هوای نفس در استنباط نباید دخالت کنه، اما من کان من الفقها حافظا لدینه صائنا لنفسه مطیعا لمولا مخالفا لهوا، و هوا باید مخالفت کنه. گفت چاه منو پر کنی، چاه رو پر کردم، گفت حالا میشینم مطالعه میکنم، برداشت کرد گفت نه پاکه دیگه، خاطر جمع دارم نظر میدم. یعنی حتی این ضوابط رو رعایت میکنن. گفت یا آقای یالاهی امشب حاشیه شد، اب نداره برمیگردم. گفت به امر معروف حساسیت داشت، به هر کی میرسید امر معروف میکرد. یه گربه ای هم بنده خدا تو خونه داشت، قصاب سر کوچه گای اون تعمون داره میداد، آقا می آورد برای گربه خونه شون. یه روز اومد از کوچه رد بشه، دید قصاب داره اشتباهی میکنه، اومد خونه اول گربه رو رد کرد، بعد رفت به قصاب گفت چرا این کارو میکنی؟ گفت گربه یادتون بیاد، گفت گربه رو اول رد کردم. اون عامل و مانعی که نگذاره حق بگم اونو کنار زدم تا بتونم، نه اینکه حالا گربه کنایه است میخوام بگم اون گربه علاقه به گربه باعث بشه که قصاب بعد نخواد گوش بده، گربه رو اول رد کردم. علامه حلی اول چاه رو پر کرد، بعد نشست به بررسی، در عین حال میگه والله اعلم من اینجوری فهمیدم. اما اونی که 100% میتونه نظر بده کیه؟ یا خود خداست یا کسانی که مستقیما از طرف خدا به اونها خبر میرسه، مثل پیغمبر که وحی میرسه، مثل امام علیه السلام که علمش علم لدن نیست. لذا این کتاب، خب کدوم کتاب بشریه بگه 100%؟ مگه انسان اشتباه نمی کنه؟ مگر انسان خطا در زندگیش وجود نداره؟ کدوم یک از ماها، حالا خیلی از دوستان ما جوان‌ترن، من از اونایی که سن بیشتری هم دارن میپرسم، کدوم یک از ماها در این سنی که هستیم نسبت به 10 سال قبلمون، بزرگتر از بنده ها نسبت به 10 سال 20 سال قبلشون نمیفرمایند اگر تجربه حالا رو داشتم، اگر اطلاعات حالا رو داشتم یه جور دیگه زندگی میکردم؟ یعنی خیلی چیزها رو ما توجه نداشتیم، هی اومدیم جلو متوجه شدیم. به همین جهت میگن سعی کنید با کسانی زنده همراهی کنید، دنبال کسانی برید که اونا میدونن چگونه باید زندگی کرد، که بعد از 30 سال 40 سال 50 سال وقتی برمیگردید به گذشته پشیمان نشید که ای کاش اینجوری عمل میکردم. ره چنان رو که ره روان رفتن، طی این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است بترس از خطر تنهایی. لذا میگه ذالک الکتاب لا ریب فیه، در این کتاب هیچ شکی وجود نداره بلکه یقینیه. چرا؟ چون از کانال وحی. حالا ممکنه کسی بفرماد از کجا ما بفهمیم وحیه؟ چش، اگر اونجوری میخوایم بحث کنیم در جای خودش استدلال میکنیم، منتها ما بحث قرآنی داریم، قرآن رو کتاب وحی قبول کرده ایم، داریم به عنوان تفسیر یا تشریح یا پرده برداری از روی آیات داریم بحث میکنیم، اما خود قرآن استدلال میکنه که این وحیه. قرآن میفرماید اگر شما و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله فأتوا شهداءکم من دون الله این کنتم صادقین و ان لم تفعلوا ولن تفعلوا، که انشاءالله در جای خودش عرض میکنم. پس ذلک الکتاب لا ریب فیه، این یک امتیاز اساسی و برجسته نسبت به این کتاب که با هیچ کتاب دیگه قابل مقایسه نیست، شکی نیست. حالا شک رو چه به معنی وهم بگیرید، چه به معنی شک بگیرید، چه به معنی ظن بگیرید، که همه رو عرض کردم این کلمه در بر میگیره. هر چی میگه 100% و قطعیه، لا ریب فیه. خودم للمتقین، هدایت است برای متقین، که یک دنیا هم عظمت در این دو کلمه هست، خودن للمتقین، و هم از یک جهت خوف، وحشت و نگرانی. عظمتش در قسمت اول خودن. هدایت رو در سوره هم اهدنا الصراط المستقیم اشاره عرض کردم، هادی راهنما، هدایت، راهنمایی، راه رو مشخص کردن. عرض کردم هر موجودی که میخواهد کامل شود راه احتیاج داره. شما موجود استکمالی که بناس کامل بشه بدون راه ممکن نیست. ولو این فرش مثالشو زدم، یه دانه گیاه اگه میتونه کامل تر بشه باید تو راه کمالش قرار بگیره. انسانم راه احتیاج داره. راه وقتی احتیاج داشت، راه نما احتیاج داره. کی راه رو نشون بده؟ کی معرفی کنه؟ میگه این کتاب راه رو نشون میده. حالا چرا این کتاب راه رو نشون میده و این کتاب راه نماست؟ یه بیان سادش رو الان عرض میکنم، مفصلش رو در روال آیات باید کم کم بحث کنیم بریم جلو انشاءالله. به جهت این که ببینید، اگر کسی بناست راه را نشون بدهد، یک، راه به سوی چی؟ مقصد. مقصد رو کسی نشناسه یا مقصد رو اشتباه بگیره راه رو میتونه نشون بده؟ بله؟ اصلا راه برای رسیدن و مقصده. الان بنده در اینجا بگم آقا ممکنه محبت کنید به من نشون بدید؟ بگه چیو؟ بگم راه رو. بگه راه به کجا؟ راه به کجا؟ میخوام حرم است عبدالعظیم برم یا میخوام میدون تجریش برم؟ جا اول مقصد رو معین کنید تا من راه رو نشون بدم. کسانی میتوانن هادی باشن در مسیر سعادت و کمال که مقصد واقعی انسان رو بشناسن و نشون بدن. من با یه بیان عقلی ساده فلسفی کلامی الان عرض میکنم، در مرحله اول غیر خدا هیچ که نمیتونه راه نشون بده. مرحله دوم اونایی که با خدا در ارتباطن، پیغمبر و امام. حالا چرا؟ بیم بیان ساده دقت بفرمایید. هر حرکت محرک میخواد یا نمیخواد؟ حرکت که بی محرک اصلا معنا نداره دیگه. حرکت محرک میخواد. الان این لیوان رو بنده دارم حرکت میدم، از این سمت میارم این سمت، میگذارم تو پیش دستی، بر میدارم این گوشه قرار میدم، پس لیوان داره حرکت میکنه. محرک لیوان کیه؟ بنده است. حالا اگر فرض کنید خود لیوان قدرت داشت خودش رو به حرکت بندازه، پس محرک لیوان بود خود لیوان. در بحث های فلسفی بحث میکنن اجتماع فاعل و قابل عقلا محال است، چون اجتماع نقیضین لازم دارد. محرک و متحرک یکی نمیتواند باشد، چون اگر محرک است ایجاد حرکت میکنه دیگه پذیرنده حرکت معنا نداره، تحصیل حاصله. اگه متحرک است پذیرنده حرکته، اگه پذیرنده حرکت قابله باید به او کسی حرکت داده باشه. این بحث خسته کننده میشه، فقط اشاره میکنم. لیوان داره حرکت میکنه. لیوان هست چی؟ متحرک. محرکش که منم که دارم ایجاد حرکت میکنم. خب آیا مقصد حرکت را محرک مشخص میکند یا متحرک؟ جانم مقصد حرکت رو
متحرک
معین میکنه. الان لیوان متحرک نیست، مقصدش چیه داره حرکت میکنه؟ من معین کردم که من محرکشم. فرض کنید بنده میخوام لیوان آب رو بدم خدمت شما، من دارم لیوان حرکت میدم، لیوان شد متحرک، من شدم محرک، یعنی من ایجاد حرکت کردم، پس مقصد رو من معین کردم محرک. حالا در مثلا این حرکات روزمره ما، بنده از در منزل پا شدم به خودم حرکت دادم، ممکنه بگید اینجا که محرک متحرک یکی شد، منم که خودم رو وادار به حرکت کردم و منم که دارم حرکت میکنم، پس اینجا که آقایون میگن اینا اجتماع فاعل قابل میشه چی شد؟ جواب اینه که محرک روح من است، متحرک جسم منه. دوتایی ما یکی نیستیم، دوتاییم. ما یه جنبه روحی داریم یه جنبه جسمی داریم. اگر این جدایی روح و جسم رو نپذیریم در مسائل انسان شناسی هزاران جا گیر میفتیم. از مشکلات فلسفه مارکس همین بود. مارکسیستا در اینجا واقعا تو گل موندن، مسئله روح رو چجوری بخوان توجیه بکنن. محرک روحه که مال عالم بالاتره، متحرک جسمه. لذا میگم این که میگید گفتم که باید حرکت کرد، گفتم که باید حرکت کرد، این مال دنیای فکر شماست. دنیای فکر شما تصمیم گرفت بعد چی کار کرد؟ جسم شما رو وادار به حرکت کرد. خب پس محرک مقصد رو معین میکنه. کل جهان یک پارچه حرکته، محرک کل جهان کیه؟ خدا. پس مقصد رو خدا باید معین کنه. خدا مقصد رو معین کرد، معاده کل رو داره به سوی اون مقصد حرکت میده. پس اگر کسی میخواد هادی باشه، یا باید خدا باشه که اون مقصد رو شناخته، یا با خدا در ارتباط باشه، پیغمبر و امام که اون مقصد رو شناخته. خدا و پیغمبر و امام نباشه نمیتونه هدایت کنه. پس ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این کتاب هدایت میکنه. چرا؟ چون از کانال خداییه. غیر خدا، غیر کتاب خدایی، غیر اولیای الهی میخوان هدایت کنن به سوی چی؟ مقصد چجوری بشناسن؟ همین گیر داریست که بشر تو این عالم داره، به چی صورتهای گوناگون هی میره جلو و بعد پشیمان میشه. این تشبیه قشنگه، استاد ما میفرمودن، من ازش خیلی استفاده کردم، تشبیه قشنگیه. آقا هواپیما مثلا فرض کنید از فرودگاه مهرآباد بلند شد داره حرکت میکنه، کجا میره؟ مشهد. شما بنا بود برید مثلا تبریز، اشتباهی سوار شدید تو راه رو هواپیما، یه دفعه متوجه شدید اشتباه کردید، برمیگردید خلاف جهت حرکت میکنید. این خلاف جهت حرکت کردن عمر خودتون رو ضایع کردن هست یا نیست؟ بابا یه جهت معینی داره، بیهوده حرکت نکن. لا ریب فیه هدن للمتقین، هدایتی که خدا معین میکنه شما بخوای چه نفعی، یه سیر معینی داره. اگه خودتون رو هماهنگ با این سیر کردید، سر از اون مقصدی که خدای عالم معین کرده در میارید، نکردید عمر خودتون رو ضایع کردید. و قرآن چه زیبا این رو بیان میکنه در جای دیگه، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. سوگند به عصر، اگر ایمان نیارم مؤمن به خدا نشم. اون مسیری که خدا گفته حرکت نکنن، نقل به معنا عرض میکنم، در خسرانن. خسران چیه؟ عمر خودشون رو ضایع کردن، از دست دادن، بهره ای نبردن. پس اگر رسیدن به کمال تو راه کمال قرار گرفتنه، راه کمال رو باید شناخت. تو راه کمال قرار گرفت، راه کمال رو کی میشه شناخت؟ مقصد واقعی کمال رو شناخت. مقصد کمال رو کی مشخص میکنه؟ خدای عالم که محرک کل عالمه، محرک است که مقصد حرکت رو معین میکنه. پس هادی در مرحله اول خداست و بعد اونایی که با خدا در ارتباطن. و این کتاب چون وحی است از طرف خداست، هدن هدایت. اما قسمت بعدی هدن للمتقین، لام لامه اختصاص تخصیصه. هدایت این کتاب اختصاص دارد به متقین. خب اولا یک سوال اینجا مطرح میشه، مگر خود قرآن نمیخواهد ایجاد تقوا کند؟ متقین باشن، قرآن بیاد هدایت کنه. خب ممکنه کسی بگه که هنر نشد، مردم به مقام تقوا رسیدن، رشد لازم رو پیدا کردن، حالا قرآن بیاد هدایت بکنه. در جاهای دیگه هدن للناس داره در قرآن کریم، پس هدن للمتقین اینجا منظور چیه؟ اجازه بدید تقوا رو معنی کنیم مجمل، چون قرآن بعدش توضیح میده متقین کیانن، الذینن. اول تقوا رو معنی بکنیم. تقوا چیه؟ متقی یعنی کسی که دارای تقواست. اون معلوم بشه، مشخص میکنه چرا این قرآن هدن للمتقین، هدایت برای متقین. تقوا از وقایه است. وقایه یعنی نگهداری، نگه داشتن. اگر در کتب تفسیر یا ترجمه قرآن شما ملاحظه می‌فرمایید که تقوا رو به معنی پرهیزگاری می‌گیرن، این کنایه است، این مسامحه لفظیه. در لغت تقوا به معنی پرهیز نیست، در لغت تقوا به معنی نگهداری، خیشتنداریه. مثلا فرض بفرمایید بنده الان خیلی میل شدید به یک نوشیدنی دارم، اما این نوشیدنی برای من ضرر داره، باید خودم رو نگه دارم، یعنی جلو میلم رو بگیرم. چون جلو میلم رو میگیرم، خودم رو نگه میدارم، پرهیز میکنم. این پرهیز ثمره تقواست. اصل تقوا چیه؟ اون قدرتی که دارم خودم رو نگه میدارم، میگم نه. لذا فرق یه آدم قوی تر با یه آدم ضعیف تر، قوی به معنی اخلاقی نه معنی جسمی. پیغمبر خدا از جای رد میشدن، عده‌ای سنگ بزرگی رو بلند میکردن، مثل وزن بردارا، کدوم یکی مثلا قهرمانتره؟ پیغمبر رد میشدن، عرض کردن یا رسول الله میشه شما داور باشید؟ کدوم یکی ما شجاعتریم، قویتریم، قهرمانیم؟ حضرت فرمودن داوری من قبول داری؟ گفتم بله. ایستادن ورزششون رو کردن، بعد فرمودن که از نظر من که امیرالمؤمنین امیر رو نقد کردن، اشجع الناس من غلب هوا، شجاع‌ترین انسان ها اون کسی است که بر هوای نفسش غلبه کنه. ممکن از نظر جسمی من یک ورزشکار قوی تنومند سالمی باشم، کسی در پشتی حریف من نشه، اما یک شهوت منو بزنه زمین، یک میل منو بزنه زمین، یک تمایل غلط منو بیچاره و نابود بکنه، من شجاع نیستم. لذا وقتی از جنگ برگشتن، کشتاری شده بود، زخم دیده بودن، مجروح شده بودن، خون ریخته شده بود، خیلی تو اون جنگ صدمه دیدن، پیغمبر فرمودن از جهاد اصغر برگشتید متوجه جهاد اکبر باشید. یا رسول الله جنگ قوی تری در پیشه، فرمود جنگ با نفس. اینجا ایستادگی لازمه، اینجا وقایه میخواد. تقوا یعنی ایستادگی، که در تشبیه من کراراً این رو در جاهای دیگه‌ای که بحث داشتم گفتم، اگه بخواید تشبیه بکنید مثل ترمز اتومبیله. موتور اتومبیل نیروی محرکه است، اتومبیل رو وادار به حرکت میکنه، اما ترمز عامل نگه داشتن. اگر اتومبیل موتور قوی مولد نیروی عالی هم داشت، ترمز نداشت، کشنده است، نمیشه سوار اتومبیل شد. آقا موتور خیلی خوبی داره داشته باشه، این داره پیش میبره. موتور وجود ما انسان ها اگر عقل بود، اگر قلب بود، اگر دل بود، ما مشکلی نداشتیم. عقل چی میگه؟ آقا حرکت کن به سوی ارزش ها، باش حرکت کن. اما مشکل ما اینه که خیلی وقتا محرک ما چیه؟ غرایز، هوای نفس. نفس اژدرهاست، کی او مرده است، از غم بیالتی افسرده است، میلها همچون سگان خفتن، و اندر ایشان خیر و شر بنهفتن، چون که قدرت نیست خفتن اون رده، همچون هیزم پاره ها و تنزده، تا که مرداری در آید در میان، نفق سور هرس کوبت بر سگان، صد چون این سگ اندر این تن خفتن، چون شکاری نیستشون بنهفتن. هوای نفس گل میکنه، غرایز حیوانی گل میکنه، حرکت ایجاد میکنه به سوی، به سرعت، به قول بزرگواری دنیا یخبندانه، چنان رو یخهای سرازیری شیب سر میخوره با سر آدم میاد زمین. یه وقت با خودش میاد ای همین منی که نمه ادعا میکردم به کجا رسیدم. راهب معروف مسیحی بود، اونقدر صاحب کرامات، اینو برای جوانترها عرض میکنم، تقاضا دارم دقت بکنید، خودن للمتقین خیلی بحث داره، امشب هم تموم نمیشه، حالا انشاءالله بحث خواهیم کرد روش. راهبی بود در یک سطح خیلی بالا، معروف به یک عابد چنین، صاحب کرامات. آقا بیمارا رو می‌بردن فوت می‌کرد، شفا پیدا می‌کرد، آب رو مثلا نیمخور می‌کرد می‌داد شفا، معروف شده بود، دختر سلطان زمان فلج بود، معروف دیگه. در قرآن تفاسیر هم داستانش اومده، گفتن که ببرید پیش این عابد کذایی، دختر در زیبارویی معروف بوده، حالا فلج. آوردن پیش این عابد، گفت خب اینجا بگذارید من دعا بخونم. شیطان و هوای نفس رو دست کم نگیرید برادران و خواهران، خیلی ها رو بیچاره کرد. مگر تقوا، خودن للمتقین، اولی که قرآن داره لازمه بهره‌مندی از قرآن رو بیان میکنه، اگه در مقابل هوای نفس کسی وای نسته، قرآن هم کاری نمیکنه. نترسید بگید استغفرالله، توضیح میدم یعنی چی، روایت داره، بیاناتی که معصومین دارن زید آیه عرض خواهم کرد. شیطان وسوسه کرد، وسوسه کار به جایی رسید، جنایتی که بنا بود مرتکب بشه شد. بعد گفت خب اگر این درس پیدا کنه، شیطان وسوسه کرد، خب بالاخره که این فلج بود، بنا بود بمیره دیرتر زودتر، بکشش. کشت. چه بکنن؟ دفنش بکنن. دفن کرد. فردا اومدن، چی شد؟ گفت شفا پیدا کرد، فرستادم رفت. شیطان مجسم شد، به اونا گفت دروغ میگه، اونجا دفن کرده. کندن جنازه شد، دیدن این رو تو شهرها گردوندن، این عابد معروف چنین کرد، واقعا عابد بود. اما یه لحظه غلبه شیطان، آقا ابلیس، خود ابلیس مگه یه عمر عبادت نکرده بود؟ یک لحظه غلبه منیت، انا خیر منه، خلقتنی من نار، خلقتنی من نار، خلقته من تین. این وقایه یعنی قدرت خیشتنداری، ایستادن در مقابل این تمایلاتی که در دنیای وجود ما با حیوان مشترک زبانه میکشه. متقی کسی است که وقایه دارد، این قدرت ایستادگی داره، پرهیز میکنه.
در اثر تقوا پرهیز میکنه. بنده اونقدر ضعیف و نفسم یقین دارم این قضا برا مضره، میگم خوردن و مردن بهتر از نخوردن و مندن. اما یه انسان قوی تریست میگه بابا شکم در اختیار ماست، ما که در اختیار شکم نیستیم، شکمو کنترل میکنم. وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام از کنار مغازه قصابی رد میشدن در کوفه، قصاب گفت آقا گوشت خیلی خوبی دارم یه مقدار ببرید، فرمود پول ندارم. عرض کرد آقا من صبر میکنم، هر وقت داشتید پولشو بدید. فرمودن چرا گوشت رو ببرم تو صبر کنی؟ به شکمم میگم صبر کنه، شکم در اختیار منه، من که در اختیار شکم نیستم. تقوا یعنی این قدرت، متقی یعنی دارنده این قدرت که در مقابل هواهای نفس وای میسته. خب اگه کسی به این قدرت رسیدی که هدایت شده، چرا قرآن میگه هدن للمتقین؟ اگر کسی یه همچه قدرتی داری خیلی سرمایه است. والعاقبت للمتقین ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خب این که دیگه و من یتق الله یجعل له مخرجا و من یتق الله یجعل له فرقانا، اتق الله یعلمکم الله، که دیگه خیلی قوقا میکنه این آیه شریفه. کسی به این تقوا رسید دیگه چی شد؟ جواب آقا مقوله تشکیک در منطق، اونایی که منطق خوندن تشکیک مشکک رو میدونن یعنی چی. من اجمالش رو عرض میکنم، ایمان در قرآن در یک سطح یا درجاتی داره. حالا نور مثال بزنم در منطق، فقط میدونم چون دوستان این رشته هم هستن یه اشاره بکنم. کلی متواتی، کلی مشکک. کلی متواتی اون مفهوم کلی است، وقتی بر افراد متعدد صدق میکنه به صورت یکسان صدق میکنه. مثلا میگیم انسان، سیاه هم انسانه، سفید هم انسانه، عرب هم انسانه، عجب هم انسانه، زن انسانه، مرد انسانه، کوتاه قد انسانه، بلند، همه میگیم انسان. کلی مشکک اون کلی است که وقتی افراد متعدد داره تطبیقش بر افراد یکسان نیست، به نسبت‌های مختلف. مثل نوره، نور یه مفهوم کلی است دیگه. الان نوری که در این نورافکن قوی تره، نوری که در اون مهتابی ضعیف تره، نور خورشید با اون قدرت، نوری کبریت، همه رو نور میگیم یا نه؟ مثل که همه رو انسان میگیم. اما شما بین انسان قد بلند قد کوتاه واقعا نظر انسانیت فرق قائلید؟ نه. اما بین نور نورافکن و نور مهتابی فرق قائل نیستید، همه رو میگید نور. اینو میگن کلی مشکک که مواردش با هم دیگه اختلاف داره. ایمان یک معنای کلی است، ایمان سلمانه، ایمان ابوذره، ایمان مقداده، ایمان کمیله، ایمان مالک اشتره، ایمان حجر ابن عدیه. فقط یه اشاره بکنم، ایمان مالک اشتره 18 ماه در جنگ صفین شمشیر زده. مالک اشتر چیه من نمیدونم، 18 ماه خون دل خورده، چه رنج ها برده، الان داره شمشیر میزنه نزدیک چادر معاویه، ریشه این فساد رو بکنه راحت بشن. امیر المؤمنین رو خوارج در محاصره گرفتن، بگو مالک برگرده الان شما رو میکشیم. هرچی ازت فرمودن بذارید به جنگم، گول نخورید، این قرآن نیست معاویه بلند کرده، قرآن ناطق منم. تازه میگن اصلا قرآن نبود بالای نیزه، شبهی بود. حالا قرآنم باشه، من قرآن ناطقم. گفتن نخیر، علی میخواد با قرآن بجنگ. و هر حال امیرالمومنین مجبور شدن، اینا مظلومیت علی، به مالک بگید برگرد. میگن وقتی مالک عنایت بکنید آقا، وقتی مالک یقین کرد امر امیرالمومنینه که باید برگردن، ایمان رو اینه، شمشیر دستش بود داشت میزد، بین راه که رسید گفتن علی گفته برگرد، از بین راه برگردون. گفتن چرا میگه شمشیر نیاوردی پایی؟ گفت من به اجازه خودم نمیجنگم، به امر امیره. وقتی امیر میفرماید نمیگم چشم، اما دل من میگه بزن بکش. دل این یک درجه ایمانه، یک درجه من که هیچی، حجر ابن عدی خاک کف پاشو به سر من بریزه افتخار میکنم، ببخش دوانشو، اما حجر ابن عدی در سطح مالکشتر نیست با همه مقامی که داره. من بیاد حرم حجر ابن عدی در مزرعه عزرا بیرون دمشق میفتم، قلبم میتبه. خدا میدونه من این احساس رو داشتم، خدایا تو میدونی راست میگم. وارد حرم جناب حجر شدم که زریحی داره، الحمدلله گنبدی داره، مثل این که از این زریح ذکر علی علی زبانه میکشید میرفت عرش، چون حجری هم چه انسانیه، فدایی علیه. اما ایمان در سطح مالک نبود، یه لحظه لغزید، بعد عوض شد. وقتی امام مجتبی علیه السلام با معاویه صلح کرد، اومد گفت آقا چرا صلح کردی؟ و مالک اشتر چی میگه؟ بین را شمشیر رو برمیگردون. و ایمان هم سطح مختلفی داره. لذا وقتی که قرآن راجع به ایمان صحبت میکنه، یا ایها الذین آمنو، آمنو، کسانی که ایمان آوردید ایمان بیاورید، یعنی ایمان درجه بالاتر. اگه ایمان آوردید ایمان بیاورید، که آیه قرآنه، منظور همون ایمانی که آوردید ایمان بیاورید، این که تحصیل حاصله، تحصیل حاصله که همه عقلا میگن خلافه، قرآن که نعوذ بالله خلاف عقل حرف نمیزنه. یا ایها الذین آمنو، آمنو، ایمان آوردید برید بالاتر، برید بالاتر. ایمان مشککه، تقوام کلی مشککه. یعنی تقوام سطوح مختلفی داره. یک ساعت تقوای سلمان، یک ساعت تقوای ابوذر و مقداده، یک ساعت این هدن للمتقین، یعنی اون تقوای اولیه رو داشته باشه. تقوای اولیه چیه؟ به یه بیان خودمونی بگم، غرض و مرض نداشته باشه. اگه کسی تقوای اولیه رو نداره، غرض داره، مرض داره، نمیخواد حق رو بپذیره، قرآن هم که باشه فایده نداره. حالا من با یه تشبیهاتی عرض بکنم، یه مقدار این که عرض کردم زمینی که هدن للمتقین قوغا میکنه، خوف و وحشت هم ایجاد میکنه، یه مقدار روشن میشه. عنایت بفرمایید، آفتاب نور میده، خیلی اثراتی هم نور آفتاب داره، اما برده کرکره رو کشیدن، پرده رو محکم کشیدن. آقا چرا اتاق ما روشن نیست؟ عزیز من نمیذاری نور بیاد، خواهی پرده رو بذاری کنار. معلم دلسوز علاقمند واقعا آگاهی اومده تو کلاس من، داره عالی بحث میکنه، من پنبه تو گوشم گذاشتم، نمیخوام گوش بدم. آقا ارشاد، هدایت، بهرمندی، کمال تزریقی نیست با یه آمپول تزریق بکنم. لا اکراه فدی، باید بخوان انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفور. راه رو نشون میدیم، خواستید بهرمند بشید، نخواستید گر جمله کائنات کافر گردن بر دامن کبریاییش ننشیند گرد. سنت الهی اینه. آقا آفتاب داره نور میده، پرده رو کشیدید. وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام، سلونی سلونی قبل ان تبقی، نمیخواد چاش میرم تو خونه میشینم. انگار برای من مسئله ایست که مثلا حالا ولی اگرم ناله میزنه از باب معلمی دلش میسوزه. یه چرا این مردم اینجوری هم؟ چرا دوست دشمن رو تشخیص نمیدن؟ چرا نمیان من که فدایی اونا راه رو بهشون نشون بدم؟ نمیخواد چه میکنه؟ میره تو مزرعه درخت خرما میکنه، اونجا مشغول بیل زدم، من مشغول کار خودم هستم، ولی او بیل بزنم یا گوشه عبادت کنم. اونا که دلشون لک نزده، نعوذ بالله، به این که دور ما جمشن برای ما صلوات بفرستن، به به و جه جه بگن، ما اومدیم دست بشر رو بگیریم ببریم. اونا یعنی اونا میفرمایند ما اومدیم دست بشر رو بگیریم ببریم بالا. این حدیث پیغمبر چقدر زیبا سنی نقل میکنه. حسکانی، حسکانی یکی از علمای برجسته اهل سنت، خیلی هم قوی، کتابی داره به نام شواهد و تنزیل. این شواهد و تنزیل هم کتاب عمیقی، یک تا معمولی نیست. در شواهد و تنزیل حسکانیه، قال رسول الله، خیلی حدیث بشر، خیلی همه احادیث، ولی خیلی اصلا آدم کیف میکنه. انا و اهل بیتی شجرتون فی الجنه اغصانها فی الدنیا و من تمسک بنا اتخذ الی ربه سبیلا. انا و اهل بیتی، من و خاندانم، شجرتون فی الجنه، درخت بهشتی هستیم. ما رو با حساب این خاکی ها حساب نکنید، ما یه درجه بالاتریم. اغصانها فی الدنیا، شاخه همون انداختیم تو این کره خاکی، عرشیانی هستیم که دست در فرش داریم. فمن تمسک بنا، اونایی که دست میدن تو دست ما، دست ما رو میگیرن که بیان اونجا فرمود یعنی تارکون فیکم و سقلین کتاب الله و ادرتی ما این تمسکتون به ما لنتظر و بعدی ابدا. و من تمسک بنا، اونایی که به ما متمسک میشن، اتخذ الی ربهی سبیلا، اتخاذ میکنن، میگیرن الی ربهی سبیلا، راه به سوی خدا رو، راه رو پیدا میکنن. یعنی راه نمایی که خدا قرار داده راه بهشون بده از این کانال. خب حالا هدن للمتقین، این تقوای اولیه. تقوای اولیه چیه؟ مثال زدم نور میاد میگه نمیخواد. خب نور قوی باشه نمیخواد، زور که نیست. معلم میخواد بره سر کلاس، میگی نمیخوام، نخیه اثر نمیکنه. مثلا در مثال روزمره عرض کنم، آقا شما هر انسان در کره زمین، شرقی، غربی، سیاه، سفید، مارکسیست، مسلمان، غیره، هر کی میخواد باشه، آقا با یه آدم میخواییم راجع به مطلبی بحث کنیم. اگر یه امور اولیه‌ای رو قائل نباشه، چگونه میخوای با شرط بزنیم؟ مثلا فرض کنید میخوایم به این آقا بگیم که آقا مگر دو دوتا چهار تا نمیشه؟ به چی میدونم؟ من اصلا قبول ندارم دو دوتا چهار. خب با این آقا چی جور؟ آقا مرحمت و عزیز داد، خدا حافظ شما، مرحمت شما. آقا دیگه قرض و مرض نداشته باشه، بیاد صادقانه بررسی بکنه. اما از اول پیش‌داوری داره، از اول لجبازی داره، از اول خودشو غرق یک سلسله امور کرده. خب این انسان تحت تاثیر قرارونه. این مقدار تقوا داشته باشه، تقوای اولیه، که بگه من لجبازی نمی‌کنم. لجبازی نکرد لا ریب فی، خودن برای این انسان ها هست. لذا این قسمت رو عنایت بفرمایید. ما تصور نکنیم اگر قرآن که کتاب عظیم الهی است، پیغمبر و امام که اولیای برجسته الهی هستند، ما الحمدلله شیعه ایم، تو خانواده شیعه به دنیا اومدیم، تو ماه محرم عزاداری میکنیم، تو ماه رمضان روزه میگیریم، همینقدر که چون اینا مثلا بزرگواران یعنی ما شیعه هستیم کافیست برای هدایت ما. اینجوری نیست. خیلی ها لغزیدن. آقا طلحه و زبیر خیلی اظهار ارادت به امیرالمومنین میکردن، چرا عاقبت به خیر نشدن؟ دشمن علی شد طلحه و زبیر. خودن للمتقین، تقوا باید باشه، ولی عاقبتو للمتقین، عاقبت مال کسانیست که تقوا دارن. لذا اگر ما بیایم بگیم من آقا کسانی بودن 23 سال با پیغمبر بودن، دیگه پیغمبر اینجا قرآن هدن للمتقیم، حالا جای قرآن من پیغمبر بگذارم به عنوان مصداق عینی عملی خارجی که واقعیت رو ببینیم، چرا پیغمبر عامل هدایت بعضی ها نشد؟ شد آقا عامل هدایت بعضی ها شد؟ بعد از پیغمبر چیکار کردن؟ در حیات پیغمبر چیکار کردن؟ اونایی که با پیغمبرم بودن، پیغمبر هادی نبود؟ پیغمبر حرف به حق نمیزد؟ پیغمبر از دل سوخته سخن نمیگفت؟ اما بعضیا هیچ گونه تحت تاثیر پیغمبر که قرار نگرفتن هیچی. حتی بنده توی منبعی دیدم، البته منبع شیعه بود، منبع سنی نیست، توی منبعی دیدم وقتی پیغمبر روز قدیر فرمود من کنت مولا فهازا علی مولا، اونا اون گوشه با هم دیگه داشتن توطئه میکردن، پیغمبر داره میگه، اونا میگفتن که خواهیم انتقام گرفت. ولذا پیغمبر هم پیشبینی این قضیه رو میکردن که در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی و در تفسیر عیاشی قضیه مفصل نقل شده، در ذیل این آیه جاشم یادم افعیم مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، ذیل این آیه نوشته شده که پیغمبر در بستر بودن، حالشون هم خیلی بد، فرمودن حبیب منو بگید بیا، که بعد امیرالمؤمنین اومدن، پیغمبر مطالبی در گوش امیرالمؤمنین گفتن. ام سلمه میگه دم در ایستاده بودم، فقط حس میکردم پشت در، میدیدم گاه گاهی صدای گریه علی بلند میشه، یه دفعه هم نعره ای زد. بعدها پرسیدم پیغمبر چی میفرمودن، گریه و نعره شما چی بود؟ فرمود پیغمبر یکی یکی داشتن میگفتن که بعد از من این امت چی کار خواهند کرد. اون گریه ها اون مشکلاتی بود، نعره اونجایی بود که قضیه شکستن پهلوی حضرت زهرا رو پیغمبر گفتن سلام الله. یعنی خب پیغمبر خودش میگه همینا خواهند کرد، و اینا که با پیغمبر بودن که نه، هدن للمتقین، کسی نخواد. ما اگر نخواهیم، علی داریم، امام حسین داریم، به خدا قسم اینقدر اصلا من شرمنده ام اینجوری حرف بزنم، ممکنه منو مسخره کنید داخل چی دارم میگم، اما من تو بچگی خودم دارم اینجوری میگم به اندازه فهم خودم، اینقدر اینا بزرگن، اینقدر اینا بزرگن، انقدر عنایت میکنن، انقدر افاضه میکنن، اما شرطش اینه که یه توجهی به اونها بشه. گفتن که در یک مجلسی ذکری بود که امام حسین علیه السلام عجیب مثلا توجهی به نوکراش داره، یه نوکر امام حسین هم مشکلی داشت، تو عالم دل شکستگی به امام حسین عرض کرد که آقا میگن شما به نوکراتون توجه داری، آخه من این همه دارم نوکری شما رو میکنم، مشکل دارم. شب خواب دید امام حسین علیه السلام، امام فرمودن که درسته ما به نوکرامون توجه داریم، اما شما به نوکری قبول شده اید یا نه در این بحث؟ بله این برای قضیه بحثی نیست، اون طرف قضیه بحثه، خودن هست، اما این طرف قضیه للمتقین منقلب میکنن. این برای قضیه برای کی؟ یه مقدار جلو برن. لذا ما حالا امشب جنبندی کنم این بحث رو انشاءالله بعد تکمیل کنم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این کتاب عظیم با اون بحثایی که گذشت که یک جلوه ای، یک فیعی از اون شیء است، یک جلوه ای از اون کتاب عالم ملکوتی است که برای ملکیان اومده به جهت این که ملکیان رو ملکوتی کند. کسی میخواد ملکوتی بشه بیاد، این کتاب راهشو داره نشون میده. اما کتاب رو بعد بحث میکنیم، کتاب صامت داریم و کتاب ناطق. این کتاب صامت منهای کتاب ناطق کارای اینا رو بعد میاد، خود قرآن میگه، حالا ما طبق آیات داریم میریم جلو. این کتاب خودن هدایت هست، هادی تا مقصد ندونه نمیتونه هادی بشه. مقصد رو همیشه برای متحرک معین میکنن، متحرک که مقصد میخواد، محرک باید مقصدش رو معین کنه. محرک و متحرک با هم دیگه نمیتونه باشه، محرک خارج از متحرکه، کل عالم متحرک است، محرک کل آدم، کل عالم ذات اقدس الهه، ذات اقدس اله مقصد معین میکنه، پس او حادیث که حرکت به سوی مقصد رو داره مشخص میکنه. این کتاب از طرف او عامل هدایته، للمتقین برای کسانی که بر هوای نفسشون غلبه کنن. اولین مرحله این که این مقدار تمایل داشته باشه. آخه چی گفته یکی از دوستان؟ فکر کنم الان اینجا تشریف داره. میفرمودن به یه آقایی که غرق کار اقتصادی بود بهش میگفتم که یه وقتی هم بگذارید یه مقدار بحثی، مطالعهی، یک مثلا گفت و شنودی. میگفت من وقت فکر کردن روی مسائل رو ندارم، وقت فکر کردن روی مسائل تا فکر کنم ببینم میشه تصمیم گرفت بیام تو این جلسات یا نه. آخه ببینید اولا باید فکر بکنم، بعد از فکر بررسی بکنم که لازمه برم توی جلسه دینی یا نه، لازمه کتاب دینی بخونم یا نه. میگن من وقتی این که فکر کنم تا در اون فکر ببینم به چه نتیجه میرسم ندارم. خب من این مقدار حاضر نیستم. رضا قرآنم چی میگه؟ میگه نه خیر، ما به زور نیستیم، ما راه رو نشون میدیم، هر کی میخواد بیاد. وجود مقدس ابی عبدالله علیه السلام هم قرآن ناطق شب عاشورا فرمود که چراغ رو خاموش میکنم، چی بوده نمیدونم چرا، حالا هر عامل نوری بوده، یعنی هر کی میخواد بیاد. اون کسی که هوای ما رو نداره نمیخواد، باید حسینی باشه با حسین بره سلام الله علیه، نباشه که هر کسی رو در حریمی راه نمیدن. باید لیاقت قرآنی بودن داشته باشن همراه قرآن حرکت کنن، باید لیاقت همجواری با ابی عبدالله رو داشته باشن حرکت کنن. اون وقت ببینید اونایی که توی این وادی قرار میگیرن چجوری میشه. به امام علیه السلام عرض کرد که ابن رسول الله وقت نمازه، آقا فرمودن خدا شما رو از نمازگزاران قرار بده، نماز خوف باید بخونید. نماز خوف رو در رساله ها توضیح دادن فقهای بزرگوار، میفرماید در یه شرایطی نماز به یه شکل خاصی در میاد که یکی جاشو عوض میکنه دیگری میاد با عجله، چون حالت خائفن با این معنینه و آدابی که در حالت عادی داریم نیست. حضرت فرمودن یکی جلو واسه که من نماز بخونم. اومد جلو امام علیه السلام ایستاد. از هر طرف تیر می اومد. این از هر طرف به زحمت تیرها رو می خرید که نکنه به امام علیه السلام اصابت کنه. نماز امام تموم شد. افتاد روی زمین. حبیب ابن مظاهر اومد بالا سرش. گفت که دید نه دیگه داره آخرین نفسها رو می کشه، داره از دنیا میره. گفت اگر بعد از تو من باقی بودم میگفتم به من وصیت کن، اما منم دارم میرم نمیخوام واسم بزن نمیگم وصیت کن. گفت چشماشو نیمه بازی کرد، نگاهی کرد، گفت نه وصیت دارم. به زحمت با انگشتش امام رو اشاره کرد، گفت اوصی کن به هذا الغریب، شما رو وصیت میکنم به این تنها مونده. این چه جور علاقه است؟ الان تیر رو به جان خریده افتاده داره جون میده، باز هم میگه سفارش امام میکنه. اون چنان دلبسته امام علیه السلامه که با تمام وجودش حبیب ابن مظاهر حر ابن یزید ریاحی حر، تا چند لحظه قبل جلو امام ایستاده، شمشیر به رخ امام کشیده، با امام جنگ و درگیری داره، یک لحظه حالا منقلب شده برگشته اومده خدمت امام علیه السلام، آقا دلم میخواد اجازه بدید همون جوری که من اولین کسی بودم که راه رو بر شما سد کردم، من جز اولین کسانی باشم که در راه شما باید شهید بشم. اجازه رو از امام گرفت بر زحمتی. وقتی به زمین افتاد، امام علیه السلام بالا سرش قرار گرفت، نگاه به چهره امام کرد، عرض کرد ابن رسول الله من پذیرفته شدم یا نه؟ جونم داده، خون هم ریخته شد، الان دیگه داره از دنیا میره، میگه من پذیرفته شدم یا نه؟ این چیه؟ غلبه بر اون امیال، پذیرش. پذیرش که حاصل شد، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، بله شکی نیست، ظنی نیست، وهمی نیست که کتاب هدایت است، اما برای کسانی که تقوای اولیه رو در خودشون ایجاد کرده باشن. حالا این تقوا اگر اولیه است، ادامش چی میگه؟ الذین یؤمنون بالغیب. یؤمنون بالغیب که تقوای اولیه نیست، منظور چیه؟ این ارتباطش با ادامه آیه انشاءالله اگر عمری بود جلسه آینده بحث خواهیم کرد انشاءالله. و صلی الله علی نبینا محمد و آله الطاهرین.